ما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن دليل خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. دستورات الهی را در همه جوانب زندگی خودمون یاد بگیریم و بهش پایبند باشیم که انشاءالله دارای ملکه تقوا بشویم و در دنیا و آخرت سعادت و سرفرازی را به برکت تقوا خدای متعال نصیب ما بفرماید. اتقوا الله عباد الله. در رابطه با سیاست‌های کلی خانواده در نظام جمهوری اسلامی نکاتی را خدمت شما عرض می کرده. در یکی از این به اصطلاح گفتگوهایی که معمولاً بعد از خطبه رخ می‌دهد، یک عزیزی به من گفت که با یه جوانی صحبت کردم. گفتم که خب شما ازدواج کن. ایشون برگشته گفته که شما یه دلیلی بیارید که من باید ازدواج بکنم، به درد می‌خوره، فایده داره، تا من ازدواج کنم. خب این سوال ممکنه از نظر خیلی از ماها یک سوالی باشه که بگیم ناشی از کم توجهی فرد سوال کننده هست، ولی بالاخره سوال جدی هست. ما الان در کشورمون یه چیزی نزدیک به 14 میلیون نفر جوان داریم که اینها در سن ازدواج هستند. خب این جوانهای در سن ازدواج به حسب بعضی از مطالعاتی که انجام گرفته خیلی هاشون چنین سؤالی داره. یه چیزی شاید نزدیک به 39% گفته من انگیزه این قضیه را ندارم. خب این را باید چه کارش کنیم؟ بنده امروز میخوام به عنوان اینکه شروع کننده باشم به کارکردهای ازدواج و خانواده اشاره‌ای بکنم، ولی به این معنا نیست که مثلا حالا بنده گفتم مسئله 39% این جوانها تو ذهنشون حل شد. این برای اینه که شروع بکنیم. استدعای بنده از مجموعه های مختلف تبلیغی و آموزشی و فرهنگی اینه که در این موضوع به صورت ویژه کار بکنند. در خطبه های قبل هم خدمت شما عرض کردم که این جوانهایی که ازدواج نمی کنند علت عدم ازدواجشون فقط نداشتن نیست که بگیم آه چون ندارد، شغل ندارد، پول ندارد، خانه ندارد، اینا بله اینا یه عواملی هست، ولی خیلیاشون عاملش این نیست. این 14 میلیون نفر همش مال دهک 1 تا 5 و 6 نیستن، از دهک های بالا هم کسانی هستن که وضع مالش خوب، ازدواج نمی کند. اون دیگه چشه. نباید ما یه کلیشه ای در پاسخ پیدا کنیم به هر که میگن چرا ازدواج نمی کند، میگه لابد ندارد. اینجوری نیست. بعضی از جوانهایی که ندارن موقعی که شنیده میشه، من که حالا ندیدم خودم، ولی موقعی که نمیدونم دور دور میرن ماشینشون میشه 4 تا خونه ازش بخری. کی میگه ندارن؟ دروغ به خودمون نگیم و تحویلم نگیریم دروغ را. بله یه اقشاری هستن که شغل ندارن، واقعا گرفتاره. برای هر کس باید دوای خودش را تجویز کرد. عرض کردیم وظایف حاکمیت را که انشاءالله خواهیم گفت در باب اشتغال و اینا برای اقشاری که ندارن صحبت خواهیم کرد. اما برای این قشر وسیعی که با وجود این که امکانات دارن ازدواج نمی کنند، ما باید بگردیم ببینیم عواملش چیه و اون عامل را بیایم حلش کنیم. اگه امروز میگن جامعه ایران دارد پیر می شود و نیاز هست که تولید مثل بیشتر انجام بگیرد، خب اینا همه امکاناتش را دارن، چرا نمی کنن این کار را؟ عواملش را شناسایی کنیم، اون عوامل را بیاییم حلش کنیم، مانع ازدواج و فرزندآوری را در همه سطوح بیاییم جلوش بگیریم. حالا امروز بنده یک آیه از قرآن کریم خدمت شما میخونم به تناسب این که در این آیه مبارکه یه جوری به یکی از کارکردهای خانواده اشاره شده است. بعدش هم فهرستوار چند تا کارکرد خانواده را خدمتتون عرض میکنم. یکی از آیات قرآن کریم که در باب خانواده هست آیه 11 سوره شورا هست. خدای متعال میفرماد فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا و من الانعام ازواجا یذرعکم فیه. خدا میفرماد شکافنده آسمان ها و زمین، آفریننده همه جهان خدای متعال است. این خدا برای اینکه خلق انسان ادامه پیدا بکند انسانها را زوج آفریده، کار خداست، زن و مرد قرار داده است. حاصل ازدواج اینا فرزندآوری است. بعد میفهمن یذرعکم فی، به واسطه ازدواج نسل انسان ادامه پیدا میکنه. سابقا اگه به یه نفر میگفتن اجاقش کوره چقدر ناراحت میشد. اینایی که ازدواج نمیکنن همشون اجاقشون کور میشه دیگه، مگه غیر از اینه؟ حالا این ممکنه بگه به اختیار خودم، اون قبلی ها به اختیار خودشون نبود، ولی اجاق همشون کوره، بعد ازدواج کنه تا نسل ادامه پیدا بکنه. این یکی از فواید ازدواج هست که انسان از نسل خودش فرزند گیرش میاد، یعنی از نظر وراثتی به اصطلاح امروزی ها ژنتیک این بچه ادامه خودشه. این چیز خیلی مهمی هست. بچه دیگران از نظر وراثت و ژنتیک بچه این نیست. اگه میخواد خودش ادامه داشته باشد باید خودش سهیم در فرزند آوری باشه. این یک باور عمومی در بین بشر بوده و هست و معمولا ما انسانها به این که خودمون و نسلمون ادامه پیدا بکنه همه انسانها علاقه مند هستند. این یه علاقه عمومی جهانیست، فطریست. خب این یک فائده برای ازدواج هست. در شکلهای دیگری که خانواده تشکیل نمی شود ولو فرزند هم به وجود بیاد ادامه فرد نیست دیگه، حالا سربسته عرض می کنه. هیچ تضمینی وجود نداره که بچه این است، برای که رها هستند مثل حیوان. خانواده است که چارچوب می دهد، خانواده است که اطمینان ادامه نسل از خود فرد را ایجاد می کند. اینا فائده خانواده است. از دیگر فواید خانواده تأمین آرامش روانی است که فرمود لتسکنوا الیها، سکون، آرامش، راحت قلب و دل با تشکیل خانواده شکل میگیره. حالا شهر شیراز شهر شعر و شاعری هست، این همه میگه آرام جان و نمیدونم آرام دل و این چیزا تو شعرها میگن، برای همین گفتن دیگه. اگر شکل نگیره خانواده این سکون و آرامش پیدا نمیشود. مسئله سوم جلوگیری از انحرافات اجتماعی هست. ما اگر خانواده را اهمیت ندیم و ازدواج را اهمیت ندهیم، نتیجهش یه سری آسیب‌های اجتماعی است که متاسفانه بالاخره در یه گوشه‌های از جامعه ما هم الان مشاهده می‌شود. بعد ما هم میگیم پلیس بفرست دنبالش. ما از یه طرف عامل ایجاد این انحرافات را جلوش نمیگیریم، از یه طرف میگیم پلیس جلوش بگیره. پلیس یه تیکه‌ای کار را میتونه انجام بدهد. عمده اینه که شما پیشگیری کنید از این انحرافات. برای پیشگیری از انحرافات باید خانواده تشکیل بشه. غیر ممکنه، راه دیگری وجود ندارد. اگر میخواهیم جامعه پذیری را که حالا خیلی این روزا مهمه رواج بدیم، یک راهش تشکیل خانواده است. هم زوجین و هم بچه ها جامعه پذیر میشن. اصلا قبول این مسئله ازدواج که شما بدون اجازه خانم هیچ روحانی نمیتونه عقد بخونه برای کسی، بدون اینکه وکالت بدهد نمیتونه، اینا یعنی ما پذیرفتیم در جامعه طبق ضوابط با هم. از اینجا که شروع میشود الی ماشاءالله جامعه پذیر بار میام. بچه هم همینطور. ولی بچه‌ای که تو خانواده رشد نمیکنه، عمده اینایی که مشکلات در از نظر جرم و اینا دارن میگه این از نظر خانواده مشکل بوده. خانواده اگر محل رشد فرزند نباشه، بچه جامعه پذیر نیست. نگیم آقا همه جور میشود تولید مثل کرد. این روزا دیگه میگن فناوری های جدید آمده. نمیشود. این فناوری های جدید که میگویند اگر چهار چوب اخلاقی و خانوادگی برش حاکم نشود، خراب میکند جامعه را. تجربه نظریه پردازیش مال حالا نیست، از زمان افلاطون بوده است. بعضیا خیال میکنن بحث خانواده مثلا همین حالا یه کسی وایساده مثلا چهار تا روانشناس و جامعه شناس یه چیزایی دارن میگن. نه خیر، ما از اون مدینه فاضله افلاطونی در رابطه با خانواده اینا بحث داشتیم. از همون موقع تا حالا همه تجربه کرده بشر، بیش از 2000 ساله که بدون تشکیل خانواده نمی شود سامان به جامعه داد. مسئله دیگری که عرض می کنم تأمین نیازهای معیشتی هست، یعنی نقش خانواده در اقتصاد. اینا را باید بیشتر از اینا بگیم. ما فقط آیه میخونیم اینم موقع عقد. هممون ما طلبه ها میخونیم که این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. فقط انگار این باید خونده بشود برای که جلسه گرم بشود. نه، خدای متعال داره راهکار جلوتون میگذاره. میفرماد اگر ندار هستند با تشکیل خانواده زمینه دارایی براشون فراهم میشود. عجیبه ها، ما میگیم بدون شغل نرو سراغ زن و زندگی، از این طرف میگه زن و زندگی میتواند. اینا توی شیمی اونایی که خوندن میگن بعض از به اصطلاح واکنش های شیمیایی دو طرف است. از یه طرف که شروع میشود، بعد که شروع شد واکنش، از اون طرف تقویت می شود. یعنی خود به خود خود این واکنش ها به هم کمک می دن. این نوع به اصطلاح واکنش اجتماعی تو جامعه هم همینطوره. همینطور که شغل به ازدواج کمک می دهد، ازدواج به شغل کمک می دهد. نه اینکه یک طرفه فرض کنیم بگیم فقط شغل است که زمینه ازدواج است. نه، خدای متعال می فرماید این یکون و فقراء ازدواج بکنن، این زمینه شغل می شود. اینا را باید نظریه پردازان جامعه شناس تو دانشگاه ما اینا را با مطالعات جدید بیان توضیح بدن. قبول دارن که یه اینطور ارتباطاتی هست، ولی به این شکل بیان نشده است. ما هم که آیه میخونیم، که آیه موقع عقد میخونیم، کسی گوشش بده کار ما نیست، میخوان زودی بله بگیرن برن، کسی گوش نمیده. آیه قرآن میفرماد اگه ندار هستید ازدواج که بکنید خدای متعال بهتون روزی میده. چرا؟ برای که نقش و کارکرد خانواده در اقتصاد هم باید مد نظر باشد. خانواده ها با مسئولیت پذیری که درش شروع می شود، اولین چیزی که دارن انگیزه برای فعالیت و کسب درآمد ایجاد می کنند. این بچه‌ای که تو خونه خوابیده میگه بابام باید نون بدهد، به محض اینکه زن گرفت میگه من باید نون زن بچه‌م بدم. مسئلهش عوض می شود، روی کردش عوض می شود به مسئله. اینا را توجه کنیم. میگه من مسئولم، زشته، ما رفتیم دختر مردم آوردیم تو خونمون، باید یه کاری بکنم، نون بیارم. بلند میشه میره دنبال نون. این انگیزه. حالا برکات دیگری که داره باید از نظر علمی مفصل بحث بشه. پس خانواده یک کارکرد اقتصادی هم دارد، و ما اگه میگیم آقا اقتصاد مقاومتی بر پایه خانواده شکل میگیرد، هر خانواده یک کانون اقتصادی میشود توانمند. بعد کی میتونه این همه پیچیدگی که تو این روابط دیگه ایجاد میشه، مثلا کدوم ابر قدرت میتونه با شما در بیفته؟ هر کسی تو خونه خودش داره کاسبی میکند. اینا را بیش از اون چه که حالا بنده در خطبه میتونم بگم باید عزیزان مورد توجه قرار بدن و گفتگو بگذارن. جلسات که اساتید محترم دانشگاه، اساتید محترم حوزه بیان بشینن با جوونا صحبت کنن و این در گفتگو ابعادش روشن بشه، ذهن جوان روشن بشه بعد که آقا این به اصطلاح چیزی که برای خودش این همه سخت کرده و نمیره سراغ ازدواج ممکنه کلید حل خیلی مسائلش باشد. اینا را روش کار کنیم. کارکردهای خانواده از نگاه مقام معظم رهبری خودش یه چیز ویژه است، چون توی این سیاست‌های کلی خانواده ایشون دقیقاً همین کلمه را به کار بردن، فرمودن خانواده با کارکردهای اسلامی. این با این دقت ما باید بریم اینا را توضیح بدیم، برای جوانها صحبت کنیم و مجال را تنگ نکنیم بر حرکت روبه رشد جامعهمون. انشاءالله خدای متعال هم کمک خواهد داد. بنده خیلی امیدوار هستم به این که کسانی که در این زمینه ها مطالعاتی اطلاعاتی دارن بیان به میدان. عرض کردم 14 میلیون جوان الان مسئله دارد و باید ازدواجش رخ بدهد. بنده حسابش که کردم به نظرم هر از 5 نفر از بزرگترا باید دنبال این باشن که کار یکی از اینا را بندازن. یعنی تو تمام ایران هر 5 نفر وظیفه یک راه اندازی یک جوان را برای که برود دنبالشه به عهدش میاد. یه اینطور محاسباتی میکنم برای که بدونید کار چقدر بزرگه، و الا حالا نمیخوام بگم حالا دقیقاً 5 تا 5 تا بشیم. دارم عرض میکنم کار بزرگیست. هر کدوم اینجا جمعیتی که نشستید 5 تاتون یه جوانی را باید راه بندازید، اگه خودتون جز همون جوانا نباشید که بعد یکی راهتون بندازه. اینا را فکرش کنیم بابا. بنده علاقه‌ای که در جوانترها دیدم، یعنی بعد از این چند تا خطبه در دانشگاه در محیط‌های مختلف، علاقه‌ای که می‌بینم دارن که به این مسئله پرداخته بشود، گرچه بنده خیلی حالا همش هم مسائل علمی گفتم ولی باز علاقمندی دارن، اینا را شما بایستی مورد توجه قرار بدید. امیدوار هستم حالا ما در معاونت اجتماعی استانداری روی این مسئله، بالاخره مسئولیت هایی دارن مسئولین محترم تبلیغی، سازمان تبلیغات، حوزه علمیه. بنده امروز یه جلسه گرفتم، حدود 14 نفر از مسئولین آمدن برای که در مورد همین قضیه فکر کنیم. به نظرم میاد که کار بزرگی به عهدمون هست و به اندازه‌ای که وظایف ما هست اقدام نکردیم. ان شاء الله خدا به همه توفیق بدهد بتوانیم اونچه که وظیفمون هست انجام بدهیم. اسمنا الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الآخرة خیرا من الاولا ان احسن الحديث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصلى على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصلى على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم المهدی حججك على عبادك و اولیائك فی بلادك. اللهم اجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي، وصل على احمد بن موسى الكاظم سيد السادات الاعاظم، وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد، وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بار دیگر خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. در این خطبه دوم چند نکته را به عنوان یادآوری محضر شما بزرگواران عرض می کنم. اولین نکته آن هست که روز دوشنبه هفته آینده به حسب اون چیزی که مشهور هست در تاریخ مسیحیان، روز میلاد حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام هست. این که میگم به حسب مشهور پیش اونها، برای این هست که از نظر تاریخی زمان تولد حضرت عیسی جای بحث هست، گرچه خب پیامبر خداست، می دانیم متولد شده است، ولی زمانش اونم دقیقاً مثلا کی، این عقیده و باور عمومی مسیحیت هست. ولی خودشون هم تاریخ نویساشون گفتن در این مسئله نمی توانیم یه دقت مثلا اونچنانی داشته باشیم. این از ویژگی های دین حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست که تاریخ پیغمبر ما به گونه ای که جای هیچ تردیدی در یک نقاطش باقی نمی ماند، میلاد حضرت، رحلت حضرت، هجرت حضرت، اینا به گونه ای از نظر تاریخی ثبت شده و گزارش شده که جای تردید نمی گذارد. و قرآن کریم که بر سینه مقدس پیغمبر ما نازل شد، از همین جهت مهیمن بر سایر ادیان هست. یعنی اگه نبود قرآن، اونا به درد سر می افتادن، برای که همین قد بخوان بگن فلان پیغمبر بوده است، از نظر تاریخی نمیتونسته. اما وحی مستقیم الهی که ما الحمدلله داریم و افتخار بهش میکنیم، مهیمنن علی سایر الکتب، داره اثبات میکنه اونها را که اصلش از طرف خدا بوده است. اگه تحریف شده کار خودشونه، ولی اصلش را قرآن اثبات میکند. و این برای اونها اگر که دقت بکنند مایه عبرتی هست که به این وحی پایانی اهمیت بدهند. بگذرم، ما میدانیم که میلاد عیسی مسیح برای همه متدینین و پیروان اسلام هم ارزش دارد، شخصیت حضرت عیسی شخصیت عزیز و عظیم است، باید احترام بشود. و می دانید با یک فاصله چند روزه اینا آغاز سال جدیدشون را دیگه می گیرن که از این جهت برای مسیحی ها این ایامی که پیش رو هست مهم است. ما می خواهیم یه چیزی را که مسلم بین ما و اونها هست یاد بیاوریم و یه نتیجه بگیریم. جناب عیسی مسیح و مادر مکرمه اش حضرت مریم سلام الله علیها مسلماً در فلسطین بودند. محل تولد حضرت عیسی هم فلسطین است. ما یه سوال داریم از همه بزرگان مسیحیت که چرا اجازه می دهید این نسل کشی در جایی که پیغمبر شما که پیغمبر صلح و رحمت است متولد شده رخ بدهد؟ 20,000 انسان تکه تکه شدن جلو چشم همه شماها. جناب آقای پاپ، می خواهیم بگوییم که رئیس جمهور آمریکا مدعی مسیحی بودن است و این حمایت ها را می کند. رؤسای انگلیس و فرانسه مدعی مسیحی بودنند و این اشتباهات را دارند مرتکب می شوند. برای بشریت زشت است و ما می دانیم که مریم مقدس و عیسی مسیح در عالم بالا از این کارهایی که می شود ناراحت هستند. اما وقاحت را بعضی ها با وجود این که می گویند پیروان حضرت عیسی هستند از حد گذرانده اند. نه این که خودشون حمایت می کنند، خودشون بمب می دهند، خودشون وسط این صحنه بلند میشن میان توی تل‌آویو حضور پیدا میکنن برای حمایت از اینها. این که حالا میگوییم حالا اینا سران ظلم هستن، لابد با هم قرارداد دارن. بابا مگه شما نمیگویید آزادی بیان در کشورهای اروپایی هست؟ نظامتون مگه لیبرال دموکراسی نیست؟ دانشجویانی که تو دانشگاه پنسیلوانیا و امثال این دانشگاه‌های دیگر آمریکا میخوان بیان بگن آقا ظلم راضی نیستیم، کشتن بچه‌های فلسطینی راضی نیستیم، چرا تهدید میشن که از دانشگاه اخراج میشوند؟ این نوع نگاه شما با ادعاهایی که دارید اصلا جور نیست. به نظر میرسد جهان منتظر یک خبر بزرگی است، یک خبری که مسیحیان هم خوشنود می شوند و اون آن است که در آخر الزمان به همراه مهدی آل محمد صلوات الله و سلامه علیه عیسی مسیح باز خواهد گشت تا صلح را، صمیمیت را، عدالت را، انسان دوستی را یک بار دیگر به بشریت یاد بدهند. اگر مسیحیان به این آرمان بزرگ دلبسته هستند، امروز باید زمینه ای فراهم کنند تا جلو ظلم های فلسطین گرفته بشود، تا این کسانی که دارن خون بچه ها و زن ها را ظالمانه می ریزند به جزای اعمال خودشون برسند. این توقع از جهان مسیحیت هست که در سال روز تولد حضرت عیسی مسیح اگر جشن می گیرند از مظلومان غزه حمایت کنند و در غیر این صورت جشنشون گمان نمی کنم مورد پذیرش عیسی مسیح باشد، برای اینکه عیسی با هرچه ظلم است مخالف بوده است و هست. این را قرآن ما هم می گوید. این را امیدوار هستیم شروع کنند و مراکز مهم مذهبی مسیحیت این مطالبه را از سران کشورهای مسیحی داشته باشند. نکته دیگری که عرض می کنم، روز سه‌شنبه هفته آینده 5 دی روز ایمنی و ایمنسازی هست. خاطره تلخی داریم از زلزله بم، خانه هایی که غیر ایمن بود و بر سر صاحبانش خراب شد و چقدر کشته داده شد. بعد از اون رهبر معظم تصریحاً موظف کردند مسکن و شهرسازی و همه مجموعه های دستندرکار را که خانه هایی که ساخته می شود باید در مقابل زلزله و بلایای طبیعی ایمن باشد. این دستور رهبر معظم است. در یه جاهایی هم اقدام شده است، در یه جاهای دیگری هم باید اقدام بشود. بنده در این زمینه میخوام یک نکته دیگری را هم اشاره کنم که همینطور که خانه باید از نظر زلزله ایمن باشد، باید در مصرف انرژی هم استاندارد باشد. امسال در آغاز همین سال 402 رهبر معظم در سخنرانیشون در مشهد فرمودن اسراف در مصرف انرژی و آب و امثال اینا خیلی در ایران زیاد است. خب این اسراف که زیاد است، یک کار بنده است تذکر بدهم آقا مصرف زیادی خوب نیست، حرام است، گناه است، این یک کار است. اما مسلماً سازمان نظام مهندسی میتواند کارهای خیلی تاثیرگذارتری انجام بدهد و اون اینه که ساختمان‌ها را یه طوری طراحی کنن که مصرف انرژی درش بیاد کم بشه، استاندارد بشه. بنده چند بار این را در استان فارس صحبت کردم با مدیران و مسئولان، متاسفانه این جزء برنامه جدیشون نیست. بله الحمدلله اخیراً مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به من خبر دادن که یک به اصطلاح بلوکی، یک مجموعه ساختمانی را طراحی کردن که مصرف انواع انرژی ها و آب و اینا درش چیه میاد به حد اقل میرسد. ما از اینا تشکر میکنیم. حالا بنده خودم هم دلم خواسته برم ببینم چه کار کردن این مهندس ها. بعد همین کاری که اینا انجام دادن تو همه ساختمانایی که شروع می شود انجام، به صرفه مالک هست، به صرفه سازنده هست، به صرفه همه هست و به صرفه نهایتاً کشور. ما تا میشه اوج زمستان میگن آگاز داریم کم میاریم، تا میشه اوج تابستان داریم میگیم برق کم میاریم. خب اینا رو اگه درست مصرف کنیم و ساختمانها رو سامون بدیم، از این مشکل انشالله نجات پیدا میکنیم. در این زمینه شهرداری ها نقش بسیار مهمی میتونن داشته باشن. بنده با شورای شهر و شهرداری شیراز هم یه جلسه ای در این زمینه داشتم. قرار شده شهرداری برای این مسئله مشوق قرار بدهد. یعنی اگه یه ساختمان میخواد ساخته بشود، یه بلوکی میخواد ساخته بشود، از نظر استاندارد مصرف انرژی درست روش حساب شده و به اصطلاح مصرف را کم میکنه، شهرداری در مجوزها و امثال اینا مشوق بهشون بدهد و تخفیف بده. این را عموما اعضای محترم شورای شهر هم پذیرفتن. امیدوار هستم انشاءالله در بعد عملیاتی هم شاهد مسئله باشیم. و نهایتا در چهارشنبه پایان هفته آینده روز تکریم مادران و همسران شهدا هست که این هم به احترام حضرت ام البنین مادر حضرت ابوالفضل العباس انجام شده است. از این جهت هم ما بایستی برای این که خودمون فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت را بهتر درک کنیم بریم خدمت اینهایی که این زحمت را کشیدن. اینا الگو هستند. بعضی وقتا ما خیال میکنیم که مثلا میریم خدمت مادر یک شهیدی، حالا مثلا یه دسته گل بردیم، ما یه کاری کردیم برای اونها. نه، ما وظیفمون احترام بوده، البته احترام باید بکنیم، اما اونا برای ما یک کار میکنن، یادمون میدهند که ایثارگری، جهاد، شهادت، ارزش‌های دینی اینا چقدر مهم است. پاره جگرش را فرستاده، خم به ابرو نیاورده است. ما در این استان مادران شهدایی داشتیم که خودشون بچه‌شون را تو قبر سپردن، بعد بلند شده گفته فدای سر علی اکبر امام حسین، از قبر آمده بیرون. اینا درس نیست؟ باید یادآور خودمون بشویم که یک کسانی این قدر در دین قوی بودن که توانستن عزیزترین پاره های جگرشون را فدا کنند، این را نگه دارند. این درس برای ماست. تکریم خانواده های معظم شهدا بهرش برای خود ما هست، اگر اهل ایمان باشیم، که انشاءالله هستیم، و اونها هم البته باید احترام بشوند. وظیفه احتراممون را ما نسبت به اونها انجام بدهیم. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما.